أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اولین آفتی که اوج برای انسان میآورد کبر است. دقت میکنید اون کبری که خودش از مهلکات است، هیچ کس با داشتن اون نمیتواند به سوی حق قدم بردارد، نامش کبر است. اوج به کبر میآورد. کسی که عملش را، عبادتش را میبیند، خودش را به حساب عبادتش بزرگ میشمارد، این کس همه کمالات خودش را، علمش باشد، شجاعتش باشد، هر کمالی را در خودش، هر نعمتی را برای خودش، هر امتیازی را برای خودش بزرگ میبیند. وقتی این مرض در عالم خود برای خودش پیدا شد، قهرن بعد از دیگران هم خودش را یواش یواش چی میکند؟ بالاتر حساب میکند. بنابراین اوج میکشد به کبر. حالا خودش که مهلک بود، به سوی یک مهلک دیگر هم میبرد. توجه میکنید؟ شما نمیدونم دقت کرده اید، الان اینجا در وسط من صحبت میکردم بیادم افتاد، همیشه بیادمون هست، به اسم خدا انشاءالله مشمول رزوانش بکند، آی تباتبا رزوان الله، بیادم افتاد به خودی خود. بهتر است بگم که گفتم اکثرا یاد میکنیم ایشون را و همیشه گفتم دلم میخواد شما هم به اون اندازه که ماها بیشتر میدیدیم ایشان را، شما هم میدیدید. اصلا دیدنش آموزنده بود. من شخصی چند لحظه ای دقتی میکردید با شعور آموزنده بود برای انسان. ایشون به لحاظ همین مسئله که مرد موفقی بود، هیچ کبری درش دیده نشد، هیچ، اصلا. یعنی ماها طلبه بودیم، فکر میکردیم چند چیزی یاد گرفته بودیم و امثال ما هم طلبه دیگه بودن. گاهگاهی برای خودمون در برخورد با بعضی از افراد و در بعضی از مواقع میدیدیم که خب ما یه حسابی داریم، اما هر وقت با این مردم مواجه میشدیم میدیدیم اصلا مثل این که او هیچی نمیداند، هیچ سوادی ندارد، هیچ کاری نکرده، اصلا بی ما چیزی یاد نداده. فرج میکنیم مثل این که کاملا از ما او شرمنده است، از ما که شاگردش بودیم. این شکستگی به خصوص داشت در عالم و در وجودش حاکم بودا. وقت ما در عالم طلبه رجیم رو میگفتیم خب عالم مثلا من به جای این بودم، فیلسوف بودم، چنین و چنان بودم، کاش من اینجور بودم و بعد سرم به عرش میرسید از نفهمی. من یعنی ما اینجور فکر میکردیم از نفهمی. ما فکر میکردیم که او حالا توجه ندارد که چیست، چه با توجه ندارد که چیست. شرق و غرب براش عظمت کار است، به علمش حالا به معناش که توجه نداشت. جهالت بود دیگه، فکر ما جهالت بود. بعدها یواش باش میفهمیدیم، هنوزم نفهمیدیم که چه بود. مثلا اوج به کبر میکشد. شما هر کس را دیدید متکبر است، خوب دقت بکنید او از هر عملش راضی است. یعنی اولش از اونجا شروع میشه. انسان از هر عملش، از سوادش، از فضلش، از شجاعتش، از عبادتش، از هر چیش راضی شد، به کبر میکشد. میکشد به کبر. این یک آفت. مهلک مهلک را میآورد، کارش تمام میشود. دومین آفتی که اوج برای انسان میآورد، اوج آفت دوم که برای انسان میآورد، صاحب عجب گناهانش را، نقایصش را، جرائمش را که داشته تا به حال فراموش میکند. عجب موجب فراموشی گناهان میشود. شماها خیلی از من سوال کرده اید، لابد برای خودتون زیاد فکر کرده اید. منم مانند شما این برای من سوال است، به شما نفرستم من جواب بدم شماها، برای خودم هم سوال است که چرا اون حالاتی که در نوشته ها، در روایات، در بیانات علی سلام الله علیه، در گفتار علما اخلاق، در رفتار ارباب سلوک دیده می شود، اینها گناهان گذشتهشون را هی بزرگ می کنند در نظر خودشون، بعد فراموش نمی کنند استغفارها، طلب مغفرتها، گریهها، تضرعها، دیگه مانند به قول در خیال ما، در خیال کج ما، مانند اون افراد مریض که دیگه دست بردار نمی شود. خدا رحیم است، یالا گناه توبه کردیم. فکر می کنیم چرا از اونها به احیان اینجور فکر می کنیم، چرا از اون ترس ها، از اون بزرگیان گناه ها برای من شما نیست؟ حالا ما هم دیگرمون میاد گناهانی کرده ایم، اما بزرگ نمیشه در نظرمون، معمولا فراموش میکنیم، دلمونم احیانا میخواد اون گناهان در نظرمون مجسم باشد، بترسیم. یکی از علل این مسئله چیست؟ چیه؟ عجب است، اصلا عجب نمیگذارد گناهان در نظر انسان بزرگ بشه، اصلا موجب فراموشی گناهان می شود که این خودش مهلک است. آفت دوم خودش مهلک مستقل است، انسان گناهانش را فراموش بکند، کوچک بشمارد، اگرم بیادش آمد کم بشمارد، و یا فکر بکند که گناهان او بخشیده شده است، این آفت به دنبال اوش میاد. اینم آفت است. خوب مخصوصا خانم ها هم توجه به این آفت است که انسان فکر بکند توبه کرده، گناهانش بخشیده شده، این آفت است و این را اوج می آورد. عبادات ما را این مسئله کلیست، از ده ها جانب آفت همیشه تهدید می کند. کسی که متوجه آفات عباداتش نشد، مسلما آفات به سوی عبادات او چی می کند؟ تهاجم می کند. کسی که از متر خدا خودش را در امن می بیند، این در هلاکت است و به هلاکت می رود. از متر خدا نباید در امان بود، از متر خدا، خدا مترها دارد، این مترش از اون متر من و شما نیست، متر خداست. قرآن می گوید فلا یأمن متر الله الا القوم الخاسرون، اون کسی فقط از مکر خدا، مکر خدا ایمن می شود که خسران خاسر باشد. روز به انسان را، من وقتی از عملم خوشم یاد، خوشبختم که الحمدلله چنین چنان، نگران نیستم و مسترب نیستم، این از مکر خدا که من در امان شدم. نکند مکر خدا به سراغم بیاد هیچ متوجه نباشم. مکر خدا هم وقتی به سراغ انسان میاد، انسان فقط سرشو می اندازد پایین، اون وقت بیدار می شود که به دردش نمی خورد، اون موقع مردن. فرجه میکنید؟ حالا دیگه برای مکر خدا من توضیح نمیدهم، این چیزیست که باید یک بحث مفصول، یک بحث مفصول احتیاج دارد. خب پنجمین آفت، که این آفتیست که فقط در یک مرحله معنی پیدا می کند، اگر اوز صاحب عجبش به علمش باشد، او را همیشه در جهل نگه می‌دارد این عجبش. ترجمه می‌کنید؟ البته این فقط تخصیص عجب به علم است. اونت می‌گفتیم بیشتر به عبادت ناظر بود و در هر گوشه اینطور بود، در علم، در عبادت. اینی که می‌گیم فقط مخصوص به علم است. کسی که مبتلای به عجب است و عجبش هم در باب علمش است، خودش را دانا می‌داند، با معلومات می‌داند، این آدم در جهل می‌ماند، از بالاتر از خود استفاده نمی کند، ممکنه خیلی رأی ها و نظرات علمی خطایی داشته باشد، تا آخر روی خطاش بیستد، هیچ نصیحتی رو بر او اثر نکند، حتی ممکنه در اصول عقایدش اشتباهات داشته باشد، ده ها هلاکت به اصطلاح به دنبال این عجب به علم میاد. دیگه من در اینجا زیاد صحبت نمی کنم که اون زیاد دامن ما را می گیرد، من زیاد اون وقتی دامن خودمون را می گیرد خیلی صحبت خوشم نمیاد. خب ششم، به اصطلاح آفت ششم که صاحب عجب در کل براش تهدید است، این است که صاحب عجب همیشه محروم از کمال است، از استکمال محروم است. معلوم است این که توضیح نمیخواد. خب یک سوال فقط در اینجا،
کسی که از اول مبتلای به عجبه سالکم هست، در اساس این آفت ششم که محروم از استکمال و کمال است، این سالک در سلوکش پیش رفت می کند یا نمی کند؟ چیه؟ نمی کند. این دیگه توضیح نمی کند. می روم به سراغ به اصطلاح معالجه اوش. حالا از معالجه اوش من چیزهای به شما عرض بکنم که بلکه انشاءالله شما و ما همه موفق شدیم به معالجه اوش در وجود خودمون. البته در معالجه اوج علما اخلاق خیلی چیزا گفتن، یعنی کسی که میخواد اوج را در وجودش معالجه بکند از این مرض خلاص بشه، معالجه اوج خب راه ها گفتن علما اخلاق، چیزای خوب گفتن، راه مایه خوبی کردن، ما خوب بفهمیم چی گفتن و در مقام عملم از طریق این معالجات گفتن وارد بشیم، روی هم رفته به اذن الله از خودم توفیق بخواهیم موفق خواهیم بود. در علاج عجب علما اخلاق دو نوع معالجه گفتن، یک معالجه کلی گفتن، معالجه کلی و یک معالجات تفصیلی گفتن. مرحوم نراقی هم معالجه کلی تفصیلی را بیان کرده، مرحوم نراقی تا با ضبط خیلی مشخص هم در جامع السعادت بیان کرده، ولی در کل در نوشته های علمای اخلاق این دو نوع معالجه هست. یک معالجه کلیست و اون این که ای انسان سعی بکند موقعیت خودش را در نظام وجود فکر زیاد بکند، تأمل زیاد بکند، تفکر زیاد بکند تا موقعیت خود را در نظام وجود در قبال حضرت حق و ذات مقدس حق و عظمت کبریای حق بشناسد. این تفکر در باب شناخت خود در مقابل عظمت خدا انسان را تفکر عمل باید بکند. خوب باز تکرار میکنم، توجه بکنید، این تفکرها را نکنید نمیرسید به معالجه ها. باید تفکر کرد، اصلا مشغول تفکر بود که انسان در قبال حضرت حق مبدا وجود و کبریا و عظمت او، جلال و جبروت او، مشیت او و او چیست، چقدر ذلت و مهانت و مسکنت و عجز دارد. این فکر را حتی من و شما دوباره تأکید میکنم داشته باشید، خیلی در عجز خودتون در این نظام وجود فکر بکنید. اصلا این فکر راه را باز میکنه برای این انسان بشناسد عجزش را. اکثر ما از این که ما ذلت و مهانت فوق تصور در نظام وجود داریم غافلیم. فوق تصور ها، فوق تصور. مثلا میگوید بی حدی تو در جمال و در کمال. خدا میگه بی حدی تو، بی حدی، بی حدی یعنی در کمال و در جمال. در کجی ما بی حدیم و در زلال ما هم در کجی بی حدی، در زلال هم بی حد، نام در زلت بی حد، او در عظمت بی حد است. اصلا زلت ما نه اینکه ما چیزی داریم و بعدم یه مقدار زلت داریم. خدا کند شما آنچه را که عرفا و فلاسفه متعله بزرگ ما گفتن خوب تحلیل کردن در مقام تفکر براتون روشن بشه، اصلا این ریشه دار بشه در وجودتون که انسان به همه موجودات چرا زلت و مهانت داره. اصلا سرتاپا زرید است، ما هیچی نداریم، به ما چیزی در وجود ندادن. ببینید قرآن میگوید که در این آیه را نوشته بودم، البته جاشو نوشته بودم که به شما بخوانم، شما حساب بکنید ما از اولمون، حالامون، بعدمون چیه. اصلا من و شما چی داریم در این عالم، چه اختیار به ما دادن، چه از دستمون میاد، چه عجزی میتواند از این بیشتر باشد، چه فقری، چه مزلتی، چه مسکنتی، چه خاری، چه استکانتی. اولمون گفتیم ما را خلق بکنید، نخیر نگفتیم، از ما هیچ دعوت کردن نخیر، به حساب آوردن نه، شما را چطور نه، پدر ما هیچی، پدر مادرمون را، اونا را هم همینطور، مثل این که هم تو خواستن ما بشیم شدیم. بله همینطور است، خاصی هست در نظام وجود همینطور ما را آورده. اون وقت که ما به صورت یک نطفه بودیم حالا آورده، تا اونجا که ما اصلا نبودیم به حساب بیاورند. با ما تعارفی نشده، از ما درخواستی نشده، از ما کسب اختیاری نکردند، ما را به حساب نیاوردند اون موقع که نطفه بودیم. حالا یه روغ هم نطفه بودیم، چقدر بد بودیم و چه ناچیز بودیم. اول اونم بود سوره، ببینید این قرآن با این روش میخواد انسان رو به مسکنتش با تفکر ها به این بیانه که من با این ترتیب میگم دقت میکنید، برم با همین روش به فکر میفردازید. عالم از اول آمده، بله آمده، تا اونجا که ما هم به وجود آمدیم به صورت نطفه اول، اما خیلی اولمون که بدون این که ما هیچ در این بین حسابی داشته باشیم آوردند، هیچ ما به حساب نیامدیم. اما خیلی هم با اینکه به حساب نیامدیم بی ارزش بودیم، نطفه بودیم. در سوره عوض 17-22 آیات رو میخوانم تا اینجا، بعدم دنبال حرف رو میگم. قتل الانسان ما اکثره، نابود باد انسان، یا به قول به سبه یک بیانی دیا مرگ باز بر این انسان، یعنی چقدر جاهل است. این تعبیر قرآن است. قرآن خدا اون وقتی خیلی از چیزی بدش میاد این تعبیرات معدوده، اینجور میفرماید، یعنی از بس جهل انسان دیگه از اندازه رفت بالا، که از اندازه بالا بودا. این تعبیر قتل الانسان ما اکبره، نابود باد انسان، چقدر این کفر را میوزد، چقدر نمیفهمد، چقدر حقیقت ها را پر به روش می کشد. کلل انسان، نابود باد این انسان، ما اکبره، چقدر حقیقت ها را پر به روش می کشد. من عیشه این خلقه، نمی بینه که چی از چه او را خلق کردو. خودش مطرح نبود، نگفتم منو خلق کن، چیزی نبودی، چیزی نیستی، با اینکه چیزی نیستی او خاص خلق کرد، اما از چی خلق کرد؟ این عیشه این خلقه، نابود بریم باد انسان، از چی چیز او را خدا خلق کرد؟ من نطفت این خلقه، خاص او را از نطفه خلق کرد، تجدره اندازه گیری کرد، ثم سبیل یسره، او را به صورت انسان آورد. نگفتیم ما آوردند، آورد، میگه آورد، ثم سبیل یسره، بعد راه را در اختیار تو قرار داد انسان، بعد ثم اماته، سپس او را میراند، از بین برد، فاقبره، به قبرش برد، ثم اذا شاء انشره، اون وقتی میخوادم باز بلندش میکنند. در این بین من و شما چی؟ برای من و شما چیست؟ فرجم آوردن، اونم اونجور آورده، از نطفه آوردن که همم بدشون میاد، خیلی نطفه با اون آورده، به این صورت آورده. اول مرون بود، هیچی از دستمون نمیاد، خیلی هم بیارزش بودم، الان هم این هستیم، هیچی از دستمون نمیاد. ببینید من از میاد و سرابون، نه چیزی از دست شما میاد، نه چیزی از دست من، نه چیزی از دست هیچ کس، اون وقتی بناست چیزی از دست کسی نیاد، مگر اون وقتی میخوام فعلا موقتا چیزی از دست کسی بیاد، اونم باز چون اینجور مشیت الهی سنت بوده. همه چیز انسان را تهدید میکنه، هیچی از دست انسان نمیاد، هیچی دیگه انسان هیچی نداره، دلش چیز را میخواد در صورت که بزردش هست، از چیزهای بدش میاد در صورت که به نفعش هست، همه چیز ما تجربه و وجه همش هیچ ترجمه میکنه، همینطور میرویم، هرچی میخواهیم باشیم بالاخره میبرن، پیر میشویم، بالاخره عالم میشکنه ما را. دقت میکنید این آسمان و زمین خورد میکنه، یعنی مشیت خدا، ترجمه میکنید میریم دیگه، آوردند و میبرند و خاک دوباره میکنند و روح را میبرند به برزخ و روح در سیطره برزخ قرار میگیرد و اعمال و عبادات بخواهیم نخواهیم ممثل میشوند و پدر انسان را در میآورند و بعد میبرند به محشر و محشر شد اون جهنم در یک طرف، اون بهشت در یک طرف، میزان در یک طرف، صحیفه اعمال در یک طرف، این چی؟ چی؟ دیگه چه هست در این بین برای انسان؟ انسان به چه چیزش دوبالد؟ چه دارد خلاصه؟ ترجمه میکنی؟ در این چیزی خواستن دیم. علما اخلاق گفتن شما خوب بشناسید چه هستید، دیگه هیچ برای هیچ چیز نمیبالید در این عالم، اوج معنی نداره مگر اینکه انسان جاهل باشد. رجوع میکنه فلزا در گفتار یکی از بزرگان هست، از عرفا بزرگ هست، میگوید که بالاترین جهل برای انسان این است چوج داشته باشد. یعنی خب میدانه که عرفا معمولا جمله های خیلی قصار میگن، خیلی پرمعنا، و این محصول یک عمر تجربه و مجاهدات علمی و عملی اونهاست. این عارف گفته کفایت میکند برای یک انسان این جهل که عجب داشته باشد. یعنی هیچ جهلی مانند این نیست، عجب داشته برای چی عجب؟ فرجو میکنم چیزی اگر داشته باشیم بی اختیار به ما دادن، اینکه ما خودمون نقشی داشته باشیم از ما هم میگیرند بدون اینکه ما خودمون نقشی داشته باشیم. البته این رو معنا نیست ما در کارها مختار نیستیم. این از علاج کلی در این باب انشاءالله فکر زیاد میکنیم، فکر زیاد میکنم، به علاج تفصیلیش هم یه مقدار اشاره میکنم، به علاج تفصیلی اوج. من در علاج تفصیلی اوج به اونو که بیشتر برای من و شما مبتلا به هست به این گوشه اشاره میکنم. علاج تفصیلی اوج در معالج تفصیلی اوج در ابعاد مختلف گفتن علما اخلاق، برای علما طوری گفتن، برای اونا که به عجب و به عبادت گرفتار هستن طوری گفتن. فعلا من و شما الان برای اونی که مهم است و اونی که برای مبتلا به هست کدام عجب است؟ عجب به عبادت است. و من فقط راه معالجه عجب به عبادت را عرض میکنم. معالجه عجب به علم یک راه دیگری دارد، چیزهای خوبی گفتن، از روایت خوبی استنباط کردن، چون به درد علما میخورد. البته شما هم ممکنه یه وقتی به علمتون بنازید، عجب داشته باشید، فکر میکنید چیزی میدانید، اما خب زیاد این برای ماها خطرناک است، برای شما نه. اونی که برای من و شما کلا خطرناک است عجب به عبادت است. فلزا در علاج تفصیلی اون من به یک هدایت های راهنمایی هایی اشاره میکنم. کسی گرفتار عجب عبادت است، یعنی عبادت انجام میدهد و خوش میشود، نماز شبی میخواند و اوراد و اذکاری انجام میدهد و مستحباتی به عمل میآورید و راحت میشوید، راحت میشوید، خوش میشوید. نظرتون این مقدار دوخته است بین عباداتتون، این عجب است دیگه. خودتون را به حساب میآورید، یا اونی را که نماز شب نمیخوند و گناه میکند وقتی اون را میبینید از خودتون خوشتون میاد، عجب وقت به صورتهای مختلف چیده میکند. در من و شما باید همینطور به خودی خود همینطور جلوه می کند. انسان بلند می شود و عباداتی شرزنده داری و خوشش میاد و می رود با نفس راحتی می کشد و می خوابد. این اوج یعنی مثلا می بیند که در خانه مثلا همه خوابیدن این بلند شد، اونها را می بیند از خودش خوشش میاد، اوج به. یا نه در بیرون مثلا این خصاب را، این صاحبان معصیت را، این یکی ها را می بیند و از خودش خوشش می آید، از عملش خوشش می آید، عجب است. رجوع بکنید به صورت های مختلف حال خوبی پیدا می کند و می گوید که ها خوبه، بعدم فورا چوبش هم می خورد، عجب است. رجوع بکنید اینا چارش چیه؟ چی باید کرد از این گرفتاری خلاص شد؟ حتی اوش طور دامنگیر ما صحبتی بود، الان یادم افتاد، خیلی گوشه رو کنار دارد عجبه ها که برای من و شما گرفتار است. من بیجم اصلا مثلا افراد من کاغذ میشه، ولی این الان یادم افتاد. مثلا میگه که اینا آثار عجبه است. از کنم شبی مثلا بلند میشود نماز شبی میخوانید و اولاد از کار که منظم حالا هر برنامه که دارید تهران این مورد خاطر جمعی عجب پیدا میکنید، یه مدر از عجب باز بهرمند میشوید، میشویم. عرض کنم که میبینید که دیگه فردا انسان یه مقدار روز خوش است، رجوع میکنید. اما این شب که شب بعد که میاد، حالا مسائلی پیش میاد، محروم میشوید از اون برنامه دیشبتون. فردا یه مقدار فرداش روزش یه مقدار یه حالت انکساری دارد، یه شب بیاد تو میفتی حالت انکسار دارد، یه مقدار مثلا بیشتر مراقب خودتون هستید. فرض میکنید کدامش بهتر است؟ نگفتید؟ دومی بهتره. فرض میکنید معمولا از سرم ما اینجور هستیم، یک نماز شب خوندیم دیگه خودمون آزاد میزنه، فرداش دیگه خراب میکنیم. حالا فرداش خراب میکنیم، یک مسئله از اون اوجود چون جوا دیرد، یک مسئله دیگه بود و این نماز شب را بالمعال از دست میدهم، یک مسئله سوم است. فرض میکنیم الى آخر.
خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.